وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين إلى قيام يوم الدين. اللهم اجعل ما يلقي الشيطان في روعي من التمني والتزني والحسد ذكرا لعظمتك وتفكرا في قدرتك وتدبيرا على عدوك. بحث ما در توضیح دعای شریف مکارم الاخلاق امام سجاد علیه السلام است. امام سجاد علیه السلام در این دعای شریف راهکارهای گوناگونی رو برای تثبیت ایمان و یقین و تکامل آنها با اصلاح نیات و اعمال صالح در شؤون گوناگون زندگی بیان می‌فرمایند. در این قسمت از دعا ما رو متوجه می‌کنند به اون خطورات ذهنی که در روابط زندگی و شؤون گوناگون زندگی اجتماعی برای انسان نسبت به نحوه زندگی و در برخورد با دیگران پیش میاد. نحوه زندگی این است که انسان عمدتاً با آرزومندی زندگی میکنه، هدفی رو ترسیم میکنه، حالا هدف مادی یا هدف معنوی که حالا عمدتاً اون هدف مادی اینجا مقصوده. اون وقت برای رسیدن به اون هدف برنامه‌ریزی‌هایی میکنه. این برنامه‌ریزی‌ها عمدتاً با اون خطورات ذهنی همراهه که انسان به طور طبیعی می نشیند و نقشه می ریزه، من این کار رو بکنم به اینجا برسم. و همینطور این مسئله آرزومندی به طور طبیعی نهادینه وجود ماست. منتها حضرت می‌فهمند که در این امر وقتی که انسان به چنین ذهنیتی مبتلا میشه که مبتلا هستیم، سعی کنیم که اولا به اندازه محدود این آرزومندی رو در ذهنمون ترسیم بکنیم. این نکته‌ای که الان میگم در جلسه گذشته بیان نشد و اون این که به هر حال هرچه برای ما پیش میاد از نقش ریزی برای رسیدن به زندگی مناسب که نوعاً هم با زندگی رفاه رو میطلبیم، توجه کنیم که قدرت الهی زیاده، بی نهایته. حضرت اینطور به ما دستور میدند: اون چایی که در نفس ما از آرزومندی میاد به گونه ای بشه که این مبدل به یاد عظمت تو بشود و تفکر در قدرت تو. ارتباط این آرزومندی با این نکته بیشتر با این مطلب امشب خلاصه مناسبت به نظر میرسه که داشته باشه. یعنی ما به اندازه برحال متعارف و مشروع باید برنامه‌ریزی بکنیم. این یکی. دوم هم قدرت خدای متعال رو محدود ندانیم برای رسیدن به اون درخواست‌های مشروع و معقولمون. این خلاصه کلام. و گاهی هم در ارتباطات با دیگران انسان ذهن به حال بدی پیدا میکنه، این خطورات نامناسب در رفتار گفتار دیگران و انسان پیدا میشه. اینجا را هم فرمودن در چنین موقعی ما مدیریت بکنیم این خطورات ذهنی را، که به هر حال اون اعتقادات نامناسبی که به دیگران پیدا میکنیم، اولا گاهی هم ما نسبت به خلاصه رسیدن به خلاصه اون اموری که نیاز داریم بدگمان میشیم به خدا. این نکته ایست که امشب از این عبارت به ذهن آمده که عرض بکنم، که فرمودند به هر حال سوء ظن به خدا این از محرمات. آیا میشه من مثلا به اون سطح لازم زندگیم برسم؟ نه، گاهی انسان حرکت میکنه به موانع میخوره، به آسیب ها میخوره، به شکست میخوره. در این گونه مواقع این ذهنیت بر انسان پیدا میشه که نه، اما به هر حال خدا نمیخواد ما به یک سطح لازم از زندگی برسیم، یا خدا نعوذ بالله تو ذهن بیاد که قدرت نداره. اینها به انسان پیدا میشه. گاهی در رسیدنها انسان دیگه حد و مرزی براش و برنامه‌ریزی و نقشه‌ریزی پیدا نمیشه، گاهی در نرسیدنها این ذهنیت منفی بر انسان پیدا میشه. اینجا هم فرمودن که ما توجه به عظمت الهی و به حال قدرت الهی داشته باشیم که این ذهنیت در نفس انسان شکل نگیره، ما رو بدگمان به خدا در به حال نرسیدن نکنه. در رسیدن ها هم همچنین باز این رسیدن به امور مناسب زندگی رو باز به خدای متعال نسبتش بدیم، جنبه توحیدی پیدا بکنه، نه اون برنامه ریزی من، نقشه های خوب من که من بودم، که من هستم که دارم خودم رو اداره میکنم. به هر حال این حالت ها، این ذهنیت ها در زندگی برای ما پیدا میشه در همه شؤون. امام سجاد علیه السلام میخوان بفرمان که ما این ایمانمون رو به خدای متعال، یقین خودمون رو نسبت به قدرت نامتناهی خدا در این عرصه ها هی توجه داشته باشیم که حفظ بشه به این صورت. و گاهی هم در ارتباط با دیگران این ذهنیت میاد که چرا او داره من ندارم، او نباید داشته باشه من باید داشته باشم. این ذهنیت حسدگونه است که این ستا رو حضرت تو اینجا مطرح میکنن، که اگر بر حال حسدی در نفس ما آمد، این حسد را من در نقش‌ریزی بر علیه دشمنت مبدلش بکنم. خب این چه ارتباطی با هم دیگه داره؟ عرض کردیم که این حالتهای نامطلوب اول با خطورات در نفس انسان پیدا میشه. این خطورات اگر در نفس بمانه به حالت مبدل میشه، اگر به حالت مبدل بشه شیطان دیگه اینجا میاد. اولا شیطان میخواد این ذهنیت‌های نامطلوب در رابطه با خدا، در رابطه با دیگران، در رابطه با خودم نسبت به برنامه‌ریزی‌های مستمر که طول عمل باشه، این در نفس ما شکل بگیره و ما رو به هر حال ارتباط ایمانیمون با خدای متعال ضعیف بکنه. از این خطورات سوء استفاده میکنه. این خطورات رو تعرض کردیم، برای همه به نوعی میاد، این برای امتحان ماست. منتها بعد به این خطورات در مرحله اول توجه نکنیم، با اون موازین ایمانی این خطورات رو هی از خودمون دفع بکنیم، خودمون رو به هر حال توجه به خدای متعال، نفسمون رو برگردانیم به قدرت الهی. حالا یکی از این خطورات اینه که میبینم رفیقم موفقیت پیدا کرده، به چه مراحل از زندگانی دنیا رسیده، مال و منال و مقام و به هر حال از این قبیل امور، یه حفظ تو ذهن میزه که او چرا داشته باشه من ندارم، بالتر او نباید داشته باشه من باید داشته باشم. حسد معناش اینه. خب اگر این ذهنیت در نفس انسان شکل بگیره، شیطان میاد برنامه ریزی میکنه در نفس. خب یه کاری بکن که او این نعمتی که داره از دستش گرفته بشه، با تخیل به این که اگر او این نعمت رو نداشته باشه تو دارا میشی. اینم باز تخیله، فقط میخواد منو منحرفم بکنه، شیطان میخواد منو منحرفم بکنه. وقت از چه راهی هم میاد؟ از راهی حرام میاد. غیبتشو بکن که بیابرو بشه، تهمت بزن بیابرو بشه، از به هر حال جایگاه اجتماعی بیفته، یا امثال اینها طوری بشه که اون جایگاه اجتماعیش یا مال و منالش از دستش گرفته بشه. در این جور مواقع از نظر حکم شرعی اگر انسان تو این عرصه قرار بگیره، دیگه مبتلا به حرام شده. تا وقتی که به برنامه‌ریزی عملی نرسیده و عمل نرسیده، این صفت نکوهیده است. اگر خدای نکرده این صفت با این برنامه‌های قهرن خلاف شرع همراه باشه، که این نتیجه به ثمر رسیدن حسده. اولین کسی که در این عالم حسد داشت و حسدش رو دنبال کرد و به نوعی به ثمر رسوند، شیطان بود. خب خدا بهش هم کرد، به ملائکه هم کرد که در برابر این بنده هم سجده بکن. حسد ورزی، من بهترم، به نوعی خدا باید اونها رو هم کنه که در برابر من سجده بکنن. انا خیر مناش این میشه دیگه. خب به هر حال این نقشه ای ریخت. تو روایت خدا گل حضرت آدم رو داشت ترتیب میداد تا روح در او بدمد، تا حالا انسان اولیه است دیگه، چنین موجودی رو ندیده بود که سر داشته باشه، پا داشته باشه، دست. از کنارش که رد میشد اون شیطنته بود. اگر خدا عام کنه من به این سجده بکنم، سجده نمی کنه. نکنی؟ اون کسانی که تو مسیر انحراف میرن زمینه ها رو دارن، این زمینه ها رو هی رشدش میدن. زمینه هدایت در همه ما خدا قرار داده، منتها این جنبه ها هم در وجود ما میاد و امتحان ما. این خطورات عمدتاً و امتحان ماست که ما در هر ذهنیتی که برامون پیش میاد طبق وظیفه‌ای که داریم عمل بکنیم، حالا وظیفه عقلایی یا وظیفه شرعی. به هر حال پس ملاک این که من آیا مبتلا به حسد حرام هستم یا نیستم، حسد حرام چه وقته؟ وقتی که به کار بندازم این صفت رو. تکبر حرام، خود تکبر خودش حرام نیست، صفت مذموم روحیه، اون وقتی است که شما داری یه عمل حقی انجام میدی، من عمل حق تو باهاش مقابله میکنه، حرف حقی میزنی، من زیر بار حق حرف حق شما نمیرم، میخوام کاری بکنم اون حرف حق شما باطل بشه، به ثمر نشینه. اینا میشود تکبر حرام، استکبار. اینا دقت داشته باشیم تو مبانی علمی هر کدام جایگاه خودش رو داره. اینجا ارتباط مسائل اخلاقی با فقه در اینجا ظهور پیدا میکنه. ریشش هم اون ضعف ایمان ماست به خدا، ریشه همه صفات رذیل این چنینه. در حسد، خب من خیال میکنم که این آقایی که این نعمت رو داره مال خودشه، خودش استقلال در به دست آوردنش رو دارد، خودش استقلال در حفظش رو داره، این ضعف ایمانه. و این که خدا محدود قدرتش نمیتونه مرا به اون جایگاهی که او رسیده برسانه، اینا همون ضعف ایمانه. امام سجاد علیه السلام دارن این رو به ما تعلیم میدن. وقتی که این دیدگاه های بر حال مخالف ایمان در وجود انسان میاد، این خطورات رو این گونه ما توجیهش بکنیم و به اون نتایج مطلوبش ما فکر بکنیم که از این خطورات استفاده بکنیم. پس نتیجتاً ما تا وقتی که تو این عالم هستیم از خطورات مبرا نیستیم، این نکته 100%. حالا این خطورات یک وقت خطورات خوبه که میشه الهام، اگر خطورات بر حال نامطلوبه میشه وسوسه. ملاک نامطلوب بودنم تطبیق این خطورات است با تعالیم دینی و عدم آن. حالا با مراتبی که این تعالیم دینی داره، از بر حال دستورات واجب و حرام و مسائل دیگر اخلاقی و شؤون ایمانی، منتها اونی که بنده و شما بهش موظف هستیم این که این خطورات رو جهت خوب بدیم، این مجاهده نفسانی رو داشته باشیم. بعضی ها به صرف این که این خطورات میاد، میان دنبال یه راهکارهای آسون که حلم نمیشه. آقا ذکر به ما بگو، این ذکره چجوری؟ نمیخواد تلاش درونی بکنه، مجاهده بکنم، به این خطورات توجه نکنم، به ضدش توجه بکنم، که این موجب تقویت ایمان، موجب تقویت اراده، موجب به حال انجام امور مطلوب میشه، این آثار رو داره. نمیخوام به حال این زحمت رو به خودم بدم، میرم سراغ ذکر که این به حال مطلوب نیست. البته در دستورات شرع مقدس اذکار آمده، اما اذکار در مرحله بعد تربیتی ماست. این بیاناتی که عرض کردیم خلاصه مجموعه ای از زوایات است که بهش توجه داشته باشیم. خب نکته‌ای که عرض کردم ما مأمون از این خطورات نیستیم ولو در کارهای خوب، دو تا اسب میارن برای نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. حضرت میفهمن که اگه کسی دو رکعت نماز بخونه که در این نماز حضور قلب داشته باشه، به خدای متعال متمرکز بشه، این دو تا اسب رو بهش میدن. خب خیلی زمینه برای وسوسه است دیگه. کی این نماز رو بخونه که اینطوری نشه؟ در بین اصحاب علی علیه السلام عرض کرد آقا من حاضرم این نماز رو بخونم. خب انگیزه اولیه این نماز رسیدن به این دو اسم. خب میدانیم امیرالمؤمنین علیه السلام مظهر اخلاص خداست. توی نماز که میرسون دمهای آخر نماز جبرئیل نازل میشه که یا رسول الله، ایشون یه ذهنیتی تو ذهنش آمده، چون اون جنبه خدایی داره ما میپذیریمش. قرازم اون خطوراته که این خطورات برای همه به نوعی میاد، منتها باید تمرین کرد که این خطورات الهی باشه. چی بوده؟ حضرت سوال میکنن چی آمد در نفستون تو نماز؟ عرض کرد یا رسول الله این ذهنیت آمد، حالا من به این اسبا رسیدم در چه مسیر الهی خرجش بکنم؟ آیا تو جنگ بر علیه دشمن یا امثال اینها؟ پس این خطورات رو حضرت جنبه الهی دادن، این با حضور قلب منافات نداره. البته بحث بسیار مهمیه این بحث، بحث حضور قلب و نحوه حضور قلب چیه و مراتب حضور قلب. ما یه چیزهایی تو ذهنمون میاد، خیال میکنیم حضور قلب یعنی دیگه هیچی تو ذهن نیاد، ما هیچی توجه به چیز دیگری نداشته باشیم. و میشه، ما اول باید توجه به صحت نماز داشته باشیم. نماز رو صحیح ادا میکنی، این خلاف حضور قلبه؟ نه، اول نیت داشته باشیم این عمل چیه، دوم چه اجزایی داره، سوم برای چیه. و اطاعت از فرمان الهی اظهار خضوعه، منتها اظهار خضوع دارای مراتبیه. خب در یه جا امیرالمؤمنین علیه السلام بنابر نقل تیر به پای مبارکشون میخوره، میگن چه وقتی اون رو از پای حضرت در بیاریم که اون صدمه نبینه؟ میگن که در موقع نماز، کهشون تمرکز خاص به عالم اله داره. از اون طرف هم میبینیم که انگشتری به فقیر میده، خب توجه به فقیر میکنه، صدای فقیر رو میشنوه و این کار رو انجام میده. اینا خلاف حضور قلب؟ نه، اگر این مبانی روحی و اخلاقی در دست ما نباشه تو این مسئله میمونیم چجوری اینا رو حلش بکنیم. اینایی که از کردم از روایات بسیار به دست میاد که به حال این جنبه ها موارد مختلف داره. این تا اینجا. خب یا کنید امام سجاد علیه السلام، میخوام بحث رو جمعش بکنم، به خدای متعال عرضه میداد اگر حالت حسدی در من آمد، این حالت حسدی رو من مبدلش بکنم به نقش ریزی بر دشمنم. خب از کدم این روند حالت حسد چیه؟ بنده که به شما حسد میبرزم طبیعیش اینه، شما مؤمنی، میخوام کاری بکنم که شما این نعمت رو نداشته باشی. حضرت به ما راهکار نشون میدن، این ذهنیت رو که برای من پیش میاد نسبت به دشمن خدا داشته باشم. دشمن خدا نعمتهایی داره، ما هم نعمتهای مادیه مثل دشمنانی که الان ما داریم، کاری بکنیم که اون نعمتایی که او داره ازش بگیریم. این نعمت بالا مؤمنه، نباید دشمن خدا داشته باشه. این خب نیاز به تمرین داره، نیاز به دقت داره که به هر حال مقتضای صفت حسد رو بدانم چیه، من بر ضد این مقتضا عمل بکنم امام سجاد انسان به ما راهکار نشون میده. یکی از راه‌های مقابله با دشمن همینه، این ذهنیت‌هایی که نسبت به نعمت‌هایی که دشمنان دارند از مسائل مختلف، آب خوب دارن، هوای خوب دارن، سلاح خوب دارن، تکنیک خوب دارن و و و، ما به هر حال کاری بکنیم که از اونا فرا بگیریم، اونا رو خلع سلاح بکنیم به نوعی، اونایی که دشمنیشون مسلمه، اونایی که در برابر مؤمنین برنامه ریزی میکنند و نمیتونن نعمتهایی که مؤمنین دارند ببینند. همین بوده دیگه، از همین راه آمدن سلطه پیدا کردن دیگه بر ممالک اسلامی، مخصوصا ایران، که از ما به ما بیشتر اونها آگاه بودند نسبت به نعمت هامون، چون ما قدر نعمت های الهی رو ندانستیم. حکومت های برحال جائر، دنیا گرا و تدبیرن علا عدوک، این کلام بسیار نورانی رو حضرت بیان میکنن چقدر مطلب داشت و داره این دعاها، که ما باید قدر این دعاها و معارف الهیه رو در این دعاها بدانیم، نه تنها بخوانیم، اینها رو باید در دستگاه تعلیم و تعلممون قرار بدیم و سپس در دستگاه تربیتیمون، تربیت ایمانی، تربیت فکری، تربیت اخلاقی و تربیت عملی. خداوند انشاءالله به حق امام سجاد علیه السلام و همه ما توفیق نهاد بفرماد که این انها استفاده از معارفشون رو هم درک کنیم و هم به حال دنبال بکنیم و تا آخر تحت تربیت این اولیا قرار بگیریم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.